أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد این بود که قصد قربت آیا در زکات معتبر هست و معتبر نیست. به تناسب آیه رو خوندیم از سوره بقره آیه 272. این آیه 272 سوره بقره خب ادامه ای داشت. اندو در آیه 273 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله. خب تو جلسه قبلی صحبت‌های در مورد نحوه ارتباط این آیه بعد به آیه قبل کردیم. من این آیه بعد رو یه مقدار داشتم مطالعه می‌کردم و دو تا نکته عجیب به ذهنم رسید که ولو خارج از بحث اصلی ماست، ولی به نظرم تأکید برش مهمه. یه نگاه کردم روی این للفقراء الذین احصروا، عرض کردم در این که للفقراء متعلق به چی هست اختلافات زیادی هست به اینها. عبارتاش رو جلسه قبل اشاره کردم و عادتاش رو دادم. نهایتاً عرض کردم دو تا چیز میتونه مراد باشه، یعنی دو تا عرض کنم خدمت شما اعراب. یکی این که للفقراء متعلق به انفقوی محذوف باشه، یکی این که للفقراء متعلق به الصدقات یعنی خبر مبتدای محذوف باشه. الصدقات یا حاضر صدقات امثال اینها محذوف باشه، للفقراء خبرمون باشه. به نظر میرسه که وجه اول هم درسته، یعنی انفقو درسته، نه صدقات للفقراء. وجهش هم اینه که بدون تردید نه صدقه واجبه صدقات للفقراء الذين احصروا، اگر باشه معناش اینه که صدقات مربوط به اینا، اختصاص به اینا داره، در حالی که قطعا اینجور نیست. هیچ کسی در این نمیگه که حتما باید صدقه. این خصوصیاتی که توی این آیه ذکر شده، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، و اینکه چیز نمی کنن، ادامه آیه رو يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يفعلون الناس الحافا، این ویژگی ها، این مجموعه قطعا شرط صدقه، نه شرط صدقه واجبه، نه شرط صدقه مستحبه، امثال این هاست. اگر حالا فرق کنید اینو من صحبت کنم. خب عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر میرسه که اون وجهی که بعضی از خیلی هم گفتن، قدیم هم گفتن، متعلق به انفقوه، نه متعلق به صدقات. حالا چرا این مورد رو تخصیص به ذکر داده؟ یک وجهش اینه که بگیم چون فرد اکمل بوده، تخصیص به ذکر این فرد اکمل بوده. به نظر میرسه اینم دلیل ما نداریم که این فرد اکمل باشه، چون توش فرض کنید یک کسی که خیلی نیازمندیش زیاده، بگید بهتره به اون کسی بدیم که نیازمندی شدیدتر باشه، خب این حرفی. ولی به نظر میرسه اون چیزی که منشأ تخصیص به ذکر داده این هست که اینجور افراد غفلت میشه از دادنشون. فرد خفیه، دقت بفرمایید، غیر از فرد خفی با فرد اکمل فرق داره. یکی از جهاتی که یک مورد تخصیص به ذکر داده میشه به خاطر خفی بودن هست. فرض کنید در آیه شریفه ولا تقل لهما افن، به پدر و مادر اف نگو، اف نگو. این چرا اف رو چیز کرده؟ چون فرد خفیه، نه که فرد اکمل هست. نه، فرد اکمل نیست، چون خیلی وقتا آدم ها غفلت میکنن، خیال میکنن، به خصوص آیه در مورد پیر مرد هست. اون آیه اف در مورد پیر مرد هست، پدر مادر که پیر میشن بچه کم حوصله میشه دیگه. خب اونا کم حوصله، این کم حوصلگی سرایت میکنه، بچه کارشو انجام میده ولی یه نقم میزنه. اون نق زدن که گاهی وقت میگه حتی نقم نزن، حالا کارتو میکنی که مو هیچی که باید انجام بدی، امثال اینا. وقت دقاما جناح از ذل من الرحمه که هیچی نقم نزن دیگه، حالا امثال اینا. چون گاهی وقت آدم غفلت میکنه که کنه این نق زدن خودش یک کار بدیه. اینجا عمده قضیه اون چیزی که به نظر میرسه این هست که فرد خفی رو میخواد بیان کنه. من مراجعه کردم به ترجمه های قرآن، تمامی ترجمه های قرآنی که توی برنامه جامع التفاسیر هست، این اونایی که مرجع زمین یعنی محذوف رو ظاهر کردن، بعضیشون مثلا محذوف رو ظاهر نکردن، مثل تفسیر ابوالفتوح رازی همجور ترجمه تحت لفظی کردن، اون چی؟ اونایی که محذوف رو ظاهر کردن هیچ کدومشون انفقو رو معنا نکردن، انفقو للفقرا، اون یکی رو از صدقات للفقرا گرفتن. و بعضی هاشون حتی از این بالاتر تصریح کردن به اون اختصاص. مثلا تو آدینه بند داره نیکی و انصاف شما مخصوص فقیرانیست که تا آخر. این مخصوص بودن الهی قمشه‌ای داره، بروجردی داره، ترجمه بیان السعاده داره، مخلال عرفان داره، عاملی هم شبیه همین میگه صدقه ویژه کسانیست. بعضیا کلمه مخصوص رو نیوردن ولی همونو ترجمه کردن، هم ترجمه صدقات الله رو معنا کردن که قبلا هم اشاره کردن صدقات الله، اونم ازش اختصاص استفاده میشه ولی به صراحت اون نیست. حالا اونایی کمی سریع‌تر، این صدقات اذان بینوایانیست که اذان، تعبیر اذان آیتی داره، پاینده داره، پرجوادی داره، ترجمان فرقان داره، ترجمه کاشف داره، ترجمه المیزان داره، مشکینی. بعد یا تعبیر کردن صدقه برای فقیرانیست، احسن الحدیث، عرفا، برزی، حجت التفاسیر، رضایی، رهنما، سراج، صفوی، صلواتی، فارسی، فولادوند، کاویانپور، گرمارودی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، موعظی، دهلوی، هم دهلوی. آقای انصاریان نوشته صدقات حق نیازمندانیست، اونم در واقع کنه باید به اونا داده شه، اختیار حق اونا حق. معنی حق یک نوع منع غیر درش خوابیده. تو بعضی ها از برای تعبیر کردن، روان جاوید، شهرانی، صفی علی شاه، مدفاق داده، این چیزایی هست که از صدقات تعبیر کردن. بعضی ها که یه مقداری نزدیکتر شدن و این متوجه نکته شدن که اختصاص به اینها نداره، اختصاص نداره، یکی آقای مکارم هست. آقای مکارم یه تعبیری داره، خب تعبیر یه جوری هم هست، بعد انفاق شما مخصوصا باید، هم مخصوصا داره هم باید، به طور با هم جمع کرده که این ترجمه جواب الجامع حجتی مکارم شیرازی تفسیر نور اینجوری تعبیر کردن انفاق شما مخصوصا باید، که تعبیر قشنگی نیست. نوبری تعبیر کرده صدقه و احسان به آن فقرایی لازم است که اونم یک نوع مفهوم طوری توش داره. حالا بعضی هم میگم اونایی که یه مقداری توجه کردن که اختصاص نداره، بعضی ها خب حالا که اختصاص نداره این بچه اینا ذکر شده، دو سه تا مترجم به این توجه کردن، اون رو هم افضل بودن گرفتن. یکی خسروی هست که یه ترجمه داره قبل از ترجمه تو پرانتز یک تفسیر طوری داره بعد ترجمه کرده، تو تفسیر طوریش داره میگه افضل فقرا، در مقام بیان افضل فقرا گفته برای فقیران نیست، که این جمع بین دو تعبیر کرده. طاهری داره میگه مخصوصا در مورد نیازمندانی که، حالا مخصوصا اون چیز رو توضیح نداده کلمه، حالا طاهری شاید اون افضل بودن هم توش در نمیاد، ولی کلمه مخصوصا اون حالا چطور بود. یا سری داره نفقات و صدقات سزاوار است، تعبیر سزاوار است داره. من به نظرم روشن‌ترین چیزش اینه که صدقه بدهید به فقیران، صدقه بدهید به فقیران، همون انفقوا للفقراء ترجمهش بکنید صدقه بدهید به فقیران، تموم شد. اونم تو پرانتز بذارید که مشخص باشه که این به اصطلاح مقدره. صدقه بدهید به فقیران روشن‌ترین عبارت، قشنگ‌ترین عبارت، عبارت هم هیچ گیر و گوری هم نداره. این که دیگه حالا علت این که این مورد رو هم تخصیص به ذکر داده، آیا به جهت فرد اکمل بوده، فرد خفی بوده، اینا رو واگذار کنه آدم به خواننده و اینها. صدقه بدید این خیلی تعبیره. و تعجبی که من کردم اینه که انفقوا للفقراء تو کلمات مفسرین خیلی ها گفتن، ولی تو مقام ترجمه یه نفر هم انفقوا ترجمه نکرده. من تعجب کردم که چرا بین کتب تفسیر و کتب ترجمه اینقدر فاصله هست. یه نکته بله
نفقات کنید آن درویشان را،
نفقات کنید تاج التراجم، نفقات کنید آن درویشان را. خب خوبه این، من چطور اینو تو تاج التراجم پیدا نکرده، دستم در رفته. من تاج التراجم اصلا ندارم تو این چیزا، تو برنامه جامع تفاسیره حالا شاید برنامه جدید ترشه، بالاخره دفعه هم در رفته یکی چیز اون خوبه. نفقات کنید آن درویشان را. البته بعضی از مثلا یک نصفی نوشته مر درویشانی را، نصفی داره صدقه مر درویشان را. حالا اینا در واقع چیز رو توضیح ندادن، صدقه مرد درویشان را خیلی کمی ابهام داره، یعنی صدقه بدهید مرد درویشان را یا صدقه مرد درویشان را است.
یعنی
چی؟ نه مرادم اینه که اون محذوفش رو ذکر نکردن، محذوفش صدقه بدید مرد درویشان را یا صدقه مرد درویشان را است. به هر حال عبارت های اینجوری ابهام. من به نظرم چیز صدقه بدهید، انفاق همون تعبیر تاج التفاصیل تعبیر خوبی بود. تعبیر چی بود؟ نفقات کنید آن درویشان را. خب خوبه خیلی.
و
چی؟ نه حالا اونش خیلی مهم نیست تو کروشه
کنه.
خب اونو اشکالش کردید جلسه قبل به نبودید که مفصل بحث کردید که غلطه متعلق به محذوفه، اون غلطه فاصله بین عامل و معمول و اجنبی لازم میاد، گفتیم پنج وجه وجود داره این اون وجه، اون وجه غلطه، اونش اشکالات چیزشو اشکال کردید، اون فاصله بین عامل و معمول و اجنبی فعیدید.
این ما تنفقوی
زید آدم
آخر آدم
واو واو داره فاصله واف که نمیتونه به مدلل باشه. نه اونا عرض کردم اون وجوه مدلل که یه قدری از وجوهی که گفتنم به اصطلاح خارج از وجه ششومی است که خب یه مقداری به هر حال صحیح نیست. عرض کنم که خواستم بگم که ضعیفتر از اون هستی هم نه ضعیفتر نیست، بعضی از اونا خیلی ضعیفه دیدم نمی حساب دیگه بگیم ضعیفتر از اونا. عرض کنم خدمت شما، نه اینی که متعلق به محذوفه و عرض کنم خدمت شما و اون چیزی که از جهت ساختاری میتواند به او متعلق باشه یا از صدقات للفقرا باید باشه یا انفقوا للفقرا، و عرض کردم با توجه به اون قرینه خارجی که قطعا این مورد مورد خاص نیست، اختصاص نداره، انفقو باید گرفت که در مقام حالا فرد افضل بگیرید، فرد خفی بگیرید، اونش به هر حال هر جورش میشه، ولی عرض کردم شاید روشن‌تر این باشه که همون فرد خفی بگیریم. حالا ترجمه بکنیم همون صدقات بدهید برای فقیران، حالا برای تعبیر کنید فقیران را هم تعبیر نکنید که اون مفعول و برای رو تبدیل کنیم به مفعول بیواسطه. این یه نکته. نکته دیگه ای که تو این ترجمه ها می دیدم اون یه مقدار باز اون دیگه اجماعی تره، اون اینه که احصار رو تمام آقایونی که ترجمه کردند نمیدونم هیچ کدومشون به معنی بیماری نگرفتند، در حالی که در لغت یکی از مورد بحث هست، خیلی بحث جدی هست که احصار مرادش چیه. بعضی هم میگن احصار یعنی بیماری، منع به بیماری، حصر منع به هدف. بعد خیلی اختلافات از کلماتی هست که بسیار تو لغت اختلاف در موردش هست، به طوری که این عبارت رو تو موجه مقایف اللغه میگه الکلام فی حسره و احسره مشتبه اندی قایت الاشتباه، چون خیلی میگه مختلف معنا کردن، هر کی رفته یه جور معنا کرده. واقعا هم همینجور کسی ببینه کتاب لغت رو واقعا، ولی اون چیزی که از جهت روایات ما مسلمه هیچ تردیدی هم درش نیست اینکه احصار با حصر فرقی نداره، احصره و احصره یک معناست و معناش هم بیماره. در این در آیه حج مطرحه، در فرق بین محصور و مسدود، در روایت های بابی، حالا روایت های مکرر خیلی روایت زیاد داره، کافی جلد 4 صفحه 368 تا رقم 371، مثلا من یه روایتشو بخونم، روایت معاویه ابن عمار، روایت معاویه ابن عمار میگه المحصور غیر المسدود، المحصور المریض و المسدود الذي يسده المشركون كما رد رسول الله صلى الله عليه واله و اصحابه اصحابه ليس من مرضن، که حاج آقا اینو اینجوری استظهار کردن که مسدود همه کسانی که لیس من مرضن اون مسدود هست، در مقابل محصور که خصوص مرض هست، لیس من مرضن اینجور استظهار کرده. از اون طرف مواردی که احصار هم به کار رفته استعمالاتش رو ببینیم، یا مبهمه یا اون جایی که روشن هست پیداست مربوط به مریضه. مثلا این صحیحه ضراره رو من یادداشت کردم، اذا احصر الرجل بعث به هدیه فاذا افاق و وجد من نفسه خفتا فلیمنه، این در مورد اون آیه شریفه، احصر الرجل فاذا افاق و وجد من نفسه خفتا، یعنی فرض اینه که بیمار بوده، اگر این بیماریش یه مقدار خوب شد تونست مسیر رو بره و اینها چی کار باید بکنه.
اون آیه قرینه مقابله داره؟
نه مقابله نداره آیه.
اونجا
نه مسعود نداره، نه مسدود هم نداره. اون بحث دیگری هست که احکام محصور و مسدود با هم فرق داشته، تو آیات دیگه بعضی جاها پیغمبر مسدود بوده، یه سری احکام بار شده، در محصور احکام دیگریه. سوالات این بوده که محصور و مسدود چی شکلی میگه اینا با هم فرق دارن. مریض یه احکام داره، مسدود که محصوره، مسدود یه احکام دیگه ای داره، احکامش با هم دیگه. از دید روایات خیلی روشن و مسلم هست. در مورد عرض کردم این آیه در خود این کلمه هم لغتن هم کلمات مفسرین اختلاف خیلی هست. من عبارتشو خوندم، سعید ابن جبیر در خود این آیه این رو مریض معنا کرده، اوثروی که مورد بحث ماست، سعید ابن جبیر مریض معنا کرده با توجه به اینکه اون ظاهرا اون آیاتی که روایاتی که احصار رو میخواد معنا کنه خصوص احصار در اون آیه رو نمیخواد معنا کنه، تو خصوصیت خاصی نداره، خود بگه احصار به معنی کلی، احصار و حصر یه معناست، اونم به معنی بیماره. الذين احصروا فی سبیل الله، یعنی به خاطر خدا مریض شدن، که این مریضیشون باعث شده که عرض کنم نتونن، لا استطیعون ضربا فی الارض، لا استطیعون ضربا فی الارض نتیجه بیمار شدنشون هست. و به نظر میرسه که این معنا رو اولا اختلافی هست از جهت خود مفسرین که احسرو به چه معناست، از روایات ما مسلمه. اون چیزی که برای من تعجب هست اون اینه که چطور مترجمین یه دونشون مثلا به کلمه سعید، به تفسیر سعید ابن جبیر توجه نکردن.
ترجمه مشکینی اشاره کرده به بیماری،
نه اختصاص ندادن، نه خیلیشون بیماری را آوردن، بسیار از ترجمه کلمه بیماری، ولی تصریح میکنن اختصاص نداره، تصریح میکنن اون کسی که خصوص بیماری رفتن میخواد بگه امثال اینها. این من یه دونم نه، یعنی من این تفسیرها رو ترجمه ها رو مراجعه کردم اختصاص در بیمه که من تصور میکنم ترجمه باید یه مقداری با توجه به اولا تفسیر و مهمتر تفسیر روایات، روایات اهل بیت رو نباید کم چیز کرد، به خصوص عرض کردم احضاری که اینقدر اختلاف چیز داره، اینقدر اصلا معناش مشوش تو لغت. میگم عبارت خوندم براتون، خود موجه مقایس لغه میگه مشتبه اون قایت الاشتباه، همینجور هم هست، اینقدر اختلافی هست که یکی و یکی از قولهای قوی در احضار این که احضار خصوص مرده. حتی بعضی ها میگن حصر به معنای اون اختلافی هم که این داره در مورد اینکه بین احضار و حصر معناهاش فرق داره یا فرق نداره، میگه بعضی یکی میدونن بعضی دو تا میدونن امثال اینها، بعضی میگن احضار مال مریض، حصر مال دشمن، بعضی برعکس گفتن امثال اینها، بعضی میگن هر دو معناش یکیه، معنی جامعه امثال اینها. ولی اونی که تو روایات ما روشن هست احضار و حصر به یک معناست و در مریض هم هست، اختصاص به مریض هم داره. بنابراین به نظر میرسه که این رو باید در تفسیر دنبال کرد و این هیچ وجهی نداره که به غیر این آدم مطرح باشه.
شاید احسار در خصوص هر جور بیماری معنا کرده، نه به سعید ابن جبیر هم زیر آیه حج دیگه،
نه همینجاست پس سعید ابن جبیر همینجاست.
به قرینه فی سبیل الله شاید
احساری که تو لغت هم هست احضار آیه حج نیست، بحث کلیه، اصلا دعوای احضار و حصر رو همتونه با آیه حج ربطی نداره. اون تو روایات ما در ذیل آیه حجه که میگه احضار با حصر با محصور و مسدود با هم فرق داره، چون اصل مسدود داستان پیغمبر بوده که در اون صلح حدیبیه مسدود شده و اینها. دو تا مثال تاریخی در مورد محصور و مسدود هست، بیشتر مقایسه بین این دو مثال هاست. محصور بیمار شدن از سید الشهدا است، از سید الشهدا حج می‌خواستن برن بیمار میشن، از امیر میان و گوسفندی میکشند و حضرت رو چیز میکنن. یکی هم مسدوده که پیغمبر در صلح حدیبیه و نوعا مقایسه در واقع بین رفتار پیغمبر و رفتار حضرت امیر در داستان حضرت سید الشهدا است، این چیزی که دو روایت هست. ولی بحثای سر به نظر میرسه خصوصیت نداره، واژه ها رو دارن معنا میکنن که اصلا این واژه معناش نه، محصور به معنای خصوص احضار به معنای اینکه خصوص مرض هست خیلی ها گفتن، فقط اونا مثلا محصورش رو اومدن گفتن دشمنه، بین احضار و محصور فرق گذاشتن. این جهتش تو روایات ما فرق گذاشته نشده، ولی احضار به معنی خصوص مرف از قدمای اهل لغت و امثال اینها وارد شده. عرض کردم ما به حالا جایی که اهل لغت اجماع داشته باشن اگر روایت باشه ما به روایت عمل میکنیم. این جایی که اصلا اینقدر بحث مشوشه تو خود لغت معلوم نیست چی به چیه، خب اینجا دیگه روشن‌تر است که باید به روایت عمل کنیم. خود آیه‌ام اون چیزی که برای من ترجمه هست هیچ که نه به کتب تفسیری مراجعه نشده. کسی مراجعه به کتب تفسیری بکنه این اختلاف اقوال میبینه، اختلاف اقوال رو میبینه امثال اینها. عمده قضیه اینه که من فکر میکنم اگرم مراجعه کردن خیال نکردن اختلاف اقواله، مثلا از باب مثال فرق دونستن، در حالی که اگر لغت هم در کنار کتب تفسیر مراجعه میشد میفهمیدن که اینا بحث داره احصار رو که آیا خصوص مرض چیه امثال اینها. ببین تمام
فی سبیل الله، شاید به
قرینه
فی سبیل الله
اختصاص
به مرض ندارن، احضار فی سبیل الله
فهم نداره. یعنی در راه خدا مریض شدن دیگه، مریض اشکال داره آدم بگید یه موقعی به خاطر معصیت مریض میشه. من این رو جلسه قبل عرض کردم، یه موقعی شخص به خاطر این اشاره به این داره که مریضیش به خاطر خدا، به خاطر خدا رو توضیح دادن فی سبیل الله، یعنی این که فی معصیت الله نیست، فی معصیت الله نیست. این تمام. بحث بعدی که حالا یه ریزکاری هایی در مورد این آیه و نحوه چیزاش داشته که من از اون چیزا در میگذارم، اول میخواستم بعدی چیزاشم وارد شم، دیدیم دیگه خیلی کش پیدا کرد. بعد بحث اصولی اینجا داشت، میخواستم توضیح بدم بعد نکات اصولی در مورد مفهوم سالبه جزئیه کلیه، این هاشی چیزایی بود که خوبم بود ولی دیگه اون رو در میگذرم.
در شأن نزول آیه شریفه داره که در مورد اصحاب صفه نازل شده، بعد خب اینها
مرد... اون شأن نزول خیلی قابل اعتنا نیست. اون شأن نزول در اصحاب صفه در اینه یا قبلیش؟
نه همین آیه فقرا،
چون در مورد اصحاب صفه خیلی اون آیه قبلی رو اونا اون شأن نزول ها خیلی اصلا قابل اعتنا نیست، نمیشه بهش اعتنا کرد. جاهایی که اتفاقی باشه شأن نزول ها و از روایات ما برخلاف چیزی استفاده نشه اینا اطمینان بخشه، ولی این شأن نزول ها تا به اطمینان نینجامد ارزش نداره.
ما یا سهن
نه نه عرض کردم مهم روایات ما هست. ما خیلی تابند عرض کردم مراجعه به کتب تفسیری و اینها برای این است که اگر روایات یک ابهامی داشته باشه برای فهم روایات، و الا ما محور اصلی رو روایات اهل بیت میدونیم امثال این. اینم من تو بحث چیز عرض میکردم، اینکه نظارت فقهشیه به فقه عامه اون اینه که اصل روایاته، ولی خب برای فهم روایات ما احیانا باید اونا رو فهمید تا بتونیم ما روایات رو بفهمیم، ولی این که اون روایت هم روایتی که در انال انال داره همینه میگه، سوال میکنه از پیغمبر از امام علیه السلام که این عامه ها پیغمبر چیزی هم بهشون علم داده، امام صادق علیه السلام میفرمند برای امام صادق تو ذهنم هست اگه اشتباه نکنم پیغمبر انال انال داده داده، ولی اون جایی که محور علم هست اندنا معاقل العلم و ضیاء الامر اون روایات متعدد، یعنی اون چیزی که روشن کننده این هست که چه مقدار از آگاهی های عامه آگاهی های واقعی و درسته و چه مقدار آگاهی غلط هست روایات اهل بیت علیهم السلام هست. ما در تفسیر آیات هم عمدتا اینجوری میخواییم معنا کنیم، ما رو روایات اهل بیت یه محوریت قائل هستیم به عنوان مفسر قرآن. بله اگر روایتی نبود عامه هم اتفاق نظر داشتن، عامه که میگم یعنی مفسرین اتفاق نظر داشتن با سیاق آیه و قبل و بعد و این چی داشتن اون معنایی که میکنن هماهنگ بود، خب طبیعتا اطمینان حاصل میشه در فهم معنای آیه چی که دیگه میشه. خب یه تمام مرحوم آقای خویی یک استدلالی رو برای اثبات قصد قربت در زکات دارن که در خیلی جاهای دیگه در صوم هم دارن، در جاهای دیگه هم دارن، که تمسک میکنن به آیه شریفه یا به آیه به روایت بنی الاسلام علی خمس. ایشون میگن که در اون روایت بنی الاسلام علی خمس میگه عرض کنم خدمت شما اسلام بر نماز و روزه و حج و زکات و ولایت استوار هست و چون قرینه سیاق اقتضا میکنه که در زکات هم قصد قربت مثلا معتبر باشه. شبیه همین رو تو صوم هم آوردن، جای دیگه هم این استدلال تو کلمه‌های خودی خیلی تکرار شده. اینجا اینکه چطور قرینیت داره آقای خویی تو ذهنم هست، یکی بحث خود ولایت رو هم روش تأکید میکنن که اینجا ولایت کردن درش قصد قربت معتبر است و اینها. اینجا یکی دو تا نکته کلی وجود داره، من بعدش رو اشاره میکنم. حاجبا مفصل تو صوم به این بحث پرداختن، اجمالا اشاره کنم و بحث رو خیلی تفصیلش ندارم. به عنوان مقدمه اول یه نکته عرض بکنم، اون اینی که این ولایتی که در این آیه در این روایت آمده، آقای هاشمی دیدم میگه این ولایت از مقوله اعتقاداته. آیا این ولایت از مقوله اعتقادات اصلا یا از مقوله اعتقادات نیست؟ یک مرحله. مرحله دومی که آیا آمدن ولایت قرینه است برای اینکه مثلا زکات درش قصد قربت معتبر باشه یا نه، برخلاف قرینه برخلافه، که حاجبا مطلبی که دارن اینه، میگن اصلا ولایت توسلیه نه تعبدی. توضیح میدم، حالا من اینم بعد توضیح میدم جلسه آینده. حالا من اون مرحله اولش رو عرض بکنم. ببینید ما یه نکته به حاجوهای موقع اشاره می‌فرمودند که ما اصول دین رو میگن اصول دین 5 تاست، حالا بعضی میگن اصول دین 3 تاست، این حرفای عوامانه بعضی روشن فکر هست، عوامانه روشن فکر هم عرض کنم خدمت شما. اصول دین 5 تاست بنابر مذهب ما، یعنی آن چیزهایی که کسی اینها نداشته باشه داخل اسلام نیست. توحید، نبوت، توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد روز قیامت. عرض کنم خدمت شما امامت جزء اصول دینه، این رو هم عرض بکنم. از قدیم جزء ویژگی های مهم امامیه این بوده امامت رو جدا اصل دین میدونستن، یعنی اگر کسی امامت رو قبول نداشته باشه از جهت کلامی مسلمان نیست. مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات داره اتفاقت امامیه علا کفر من خالفه هم، یعنی شبیه این معنا رو داره. البته اون کفری که اونجا مطرح هست کفر کلامیه، یعنی روز قیامت در اداد مخالفین شیعه و کسانی که به امامت قائل نباشن در اداد مسلمان ها محشور نمیشن. بحث کفر فقهی بحث دیگه هست، اونجا کفر در مقابل اسلام هست، در بحث کلام کفر در مقابل ایمان هست و اینا با هم دیگه فرق دارن. خب این تقریبا بحثش در روایات هم روشنه، هیچ بحث دغدغه‌ای هم در این جهت نداره، هم از جهت اینکه ایمان شرط احکام فقهی نیست، اینم روشنه، هم این جهت که ایمان شرط نجات هست و در روز قیامت فرقه ناجیه فرقه مؤمن است، امثال اینها که به هر روایتی که در مورد فرقه ناجیه هست اون بحث هست. خب امامت از یه طرف اینجا جدا اصول دین هست، از یه طرف میگن که فروع دین 10 تاست، تولی و تبری، اون چیه این چیه؟ خب حاجه ها توضیح میدادن، میگفتن یه چیزی هست از مقوله اعتقاد، جدا اصول دینه، یه چیزی هست از مقوله عمل خارجی، اون تولی و تبری. تولی و تبری فعل خارجی مبرز اعتقاده، اون فعل خارجی مبرز اعتقاد واجب هم هست، ولی واجب هست به عنوان واجبی هست که البته خب به شرط که مثلا تقیه نباشه، نمیدونم امثال اینا، اون اعتقادی که جز اصول دین هست تقیه بردار نیست، امر قلبیه، امر قلبی هست و امثال اینها، و اون به خلاف این تولی و تبری که اینجا هست. تولی و تبری رو اینجوری معنا میکنن، تولی و تبری که جزء فروع دینه، و میگن یعنی انسان امام رو ولی خودش قرار دهد، یک نوع امر اعتباری نه اون اعتقادی. حالا یه نکته رو عرض بکنم، اینو مراجعه بکنید، من اینو از حاج آقا شنیدم، از قول مرحوم امام نقل میکردن که ما یه ولایت داریم یک ولایت داریم، ولایت رو میگفتن ولی قرار دادن که فعلی است از افعال مکلفین، مکلف وقتی امام رو برای خودش ولی قرار میده این میگن ولایت، مصدر تولی یعنی اون ولی قرار دادن. یکی هم ولایت هست، این ولایت وصف والیه، این سرپرستی، منصب ولایت، یه منصب داریم، منصب ولایت، یک ولایت داریم. حاج آقا از قول مرحوم امام نقل میکردن که منصب هم ولایت هم ولایت، و ولی قرار دادن فقط ولایت، به نظر اینجوری نقل میکردن. من تو کتاب لغت اینجوری ندیدم که این شکلی تفسیر بین کسه و فتحه به این معنا، و این حالا مراجعه بفرمایید رفقا.
گفتن اگه فتح باشه به معنی محبت و مودت، به کسب باشه تولی امر و مالکیت تصرف.
بله میگم تفاوت‌هایی تو لغت هست، ولی اونجوری که مرحوم امام تفاوت گذاشتن اولا اختلافیه. لغت رو ببینید، این رو حالا ملاحظه بفرمایید، لغت رو که ولایت باید بخونیم یا ولایت باید بخونیم، لغت خیلی مختلف معنا کردن، و این عرض کنم خدمت شما این شکلی. این مطلبی که مراتب العقولشون نقل کردن از یه جهت مؤید مرحوم امام هست که ولایت فعل مکلفه، ولایت وصف والیه، ولایت یعنی منصب مالکیت والی نسبت به امر رو ولایت میگن، ولی ولایت البته اون ولایت معنی مودت و محبت معنا کردن، ولی مرحوم امام اینا معنا میکردن که والی قرار دادن، والی گرفتن، تولی و امثال اینها. اینا رو حالا ملاحظه بفرمایید تو لغت ببینیم. من خیلی مختلف دیدم کتابای لغوی رو، حالا علی تقدیر به نظر میرسه که این ولایتی که نکته‌ای که میخوام بگم، حالا ولایت هر جور تلفظ صحیحش باشه، دو نکته میخوام عرض بکنم. یک، اینی که جزء بنی الاسلام بر او هست جزء افعال مکلفینه، مثل صلات، روزه، یه چیزی هست مربوط مکلفین. یک، و چیزی هست که مردم به طرف او دعوت شدند و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه یا بالولایه. این دو. و ظاهراً این امور اعتقادی نیست، در اداد فروع دینه، نه در اون اصل اعتقاد و امثال اینها. یه چیزی فرق داره، یعنی چیزی همون تولی و تبری است که جزء فروع دینه، نه امامت هست که جزء اصول دینه. اینو میخوام بگم. حالا این بحث ادامه بحث باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.